ستم زنان روانم همیشه در مسیر تو، بدون تو کجا رود کسی که شد اسیر تو.
هر آنچه در اتاق هست و نیست گوش می شود، به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
نام ما را ننویسید، بخوانید فقط. نام ما را ننویسید، بخوانید فقط. سر این سفره گدا را بنشانید فقط. آمدم در بزنم، در نزنم می میرم. من اگر در زدم این بار، نرانید فقط. میهمان منتظر دیدن صاحب خانه است، چند لحظه بغل سفره بمانید فقط. کم کنید از سر من شر خودم را، یعنی فقط از دست گناهم برهانید فقط. سمت آتش ببری یا نبری خود دانی، من دلم سوخته گفتم که بدانید فقط. گر بنا نیست ببخشید نبخشید، اما گر بنا نیست نبخشید نبخشید، اما دست ما را به محرم برسانید فقط. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا شهر الله الاکبر و سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. عرض سلام و ارادت تحیت ما خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، نمازگزاران و روزداران بزرگوار، مؤمنین و مؤمنات در اقصا نقاط جهان. در این آستانه افطار 28 ماه مبارک رمضان و شب 29 ماه مبارک رمضان و به احتمال بسیار زیاد شب آخر ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه ضیافت آسمانی از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. انشالله که توفیق خدمتگذاری داشته باشیم، ساعتی رو در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم و استفاده کنیم و بهره ببریم از کلام استاد ارجمند کارشناس محترم جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر جوادی. آقا سلام علیکم، قبول بشه، خوش آمدید.
علیکم السلام، بسم الله الرحمن الرحیم، الله نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب محضر شما و همه بینندگان محترم شبکه جهانی ولی عصر. دیگه تو این ساعات پایانی ماه مبارک رمضان عرض کنم که دقایق و ساعات پایانی، امیدوارم خداوند متعال خیلی حواسش به ما هست و بیشتر باشه و ما رو مشمول اون عنایت‌های ویژه خودش قرار بده انشالله، که تو شب و روز آخر ماه مبارک روایت داریم خدا به فضل و کرمش هرچه از اول ماه مبارک تا حالا بخشیده و بندگانش مورد رحمت و غفران خودش قرار داده، شب آخر ماه مبارک و شب عید فطر به همون اندازه دوباره یک جا خداوند میبخشه. دیگه اینقدر باب رحمت خدا و غفران خدا بازه که پیامبر اکرم در خطبه شعبانیه فرمودن که فإن الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم. دیگه پیغمبر رحمت، اونم از جانب خداوند رحمت، گفته دیگه خیلی شقی و بدبخته اونی که ماه مبارک برش بگذر و مشمول رحمت قرار نگیر. امیدوارم خدا تعالی ما رو مشمول رحمت و غفران خودش قرار داده باشه و تو این ساعات پایانی ماه مبارک ان شاء الله ما رو ویژه مورد تفقد قرار بده.
ان شاء الله رب العالمین ان شاء الله اینطور باشه و ان شاء الله خودمون حواسمون بیشتر باشه، چون احتمال زیاد دیگه امشب شب آخر ماه مبارک حساب بشه و اعمالی که وارد شده است و توصیه‌ای هم که حالا از مرحوم آیه فاطمی‌نیا سفارش شده بود و در شبکه‌های اجتماعی پخش شده بود، اینکه با یه زیارت جامعه پایان بپذیره ماه مبارک رمضان.
آره اعمال شب آخر ماه مبارک بله. شب عید فطر رو خدا رحمت کنه مرحوم شب سومی
بله
حالا آره تو مفاتیح آوردن توصیه‌هایی هم علما دارن دیگه، حالا هر کی هر چقدر میتونه به وسع خودش ان شاء الله انجام میده ان
شاء الله. خب بپردازیم به بحثمون که روز گذشته پیرامون ارتباط محبت و تبعیت بود و رابطه نقش ولایت در زندگی، در زندگی دنیا و آخرت، در معاش و معاد ما، و خب رسیدیم به بحث تبعیت. تبعیت رو فرمودید با اشاره به اون آیه قرآنی فتبعونی یحببکم الله، و حالا ما به همین تبعیت این مقدار توقف کنیم ببینیم که این تبعیت خب در زمان رسول الله که کاملا مشخص بود، آیه هم که میگفت دیگه فتبعونی یعنی از من رسول خدا تبعیت کنید، بعدش چی؟ بعد از دوران رسول خدا چه باید کرد؟ این راه بعدش رو بفرمایید.
خدمت شما کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی بحث مهم و مبتلا بهیه این، چون طبق آیه شریفه فرمود که خداوند پیامبر فرمود قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، من رو تبعیت کنید یحببکم الله. گفتیم خب محبت هم ملازمه و تبعیت، بحثش رو دروز گفتیم. خب تبعیت از رسول خدا خب تا زمان که پیامبر حضور دارن از دنیا نرفتن، خب مشخصه دیگه تبعیت از پیامبر اکرم. بعد پیامبر اکرم از کی باید تبعیت کنیم؟ و الان بعد از گذشت مثلا حدود 1400 سال الان من از کی باید تبعیت کنم؟ یعنی این آیه رو من چجوری میتونم جامعه عمل بپوشونم؟
بله، چون باب تبعیت که بسته
بله
نمیشه دیگه،
باب تبعیت
استمرار داشته باشه.
بخواه من الان باید از کی تبعیت بله. کنم؟ ببینید بازم اصلا کار سخته نیم، بازم خدا فرمود فتبعونی یعنی به پیامبر فرمود
بله.
یعنی بازم از پیامبر تبعیت کنیم، یعنی پیامبر زنده و مرده نداره. خدا در قرآن کریم فرمود مؤمنین ان کنتم تحبون الله، اگر راست میگید خدا رو دوست دارید فتبعونی، من پیغمبر رو تبعیت کنید، من پیغمبر رو تبعیت کنید. خیلی خوب، الانم بعد 1400 سال همه مؤمنین باید پیغمبر رو تبعیت کنن. آیه سر جاشه، آیه هیچ تکونی نخورده، تغییرم نکرده. شما از پیغمبر تبعیت کن همه چه حله. پیغمبر چجوری تبعیت میشه بعد از خودش؟ پیغمبر فرمود بعد از من کجا برید، کدام خط و کدام سیر و کدام مکتب رو دنبال کنید، از کی تبعیت کنید؟ بازم که تبعیت پیغمبر اصلا چیز سختی نی. ببینید من دو سه تا نکته و مقدمه بگم تا این مقدار بحث روشن‌تر بشه. هر چیز بسیار مهم و ارزشمندی های صفایی حتما براش بدل درست میکنن. یعنی هیچ وقت چیز بی قیمت و بی ارزش رو کسی نمیاد بدل براش درست میکنه، چون نمیارزه. این مثلا خودش ارزشی نداره، من بخوام بدلش رو بسازم شاید از خودش گرونتر در بیاد. ولی چیزهای خیلی گرون قیمت میان بدل براش میکنن، درست میکنن بله. تا بدله خیلی پوشالی و توخالی و انحرافی. قصه ولایت و جانشین پیامبر اکرم چون خیلی بحث مهمی بود، خیلی ارزشمند بود، به جوری که پیامبر اکرم فرمود انی تارکن فیکم الثقلین، من گرانبهاترین چیزمو میذارم براتون میرم. یعنی این ارزشمندی و گیرون قیمتیه این قصه رو خود پیامبر اکرم فرمودن. برای همین اومدن براش بدل درست کردن. اونایی که به هر دلیلی نخواستن اصلش رو استفاده کنن، چون نمیخواستن براش هزینه بدن، نمیخواستن مثلا زیر بارش برن، بودن براش بدل درست کردن. یه بدل های پوشالی بی قیمت خراب افتضاح فاسد. مثلا چیکار کردن؟ قبل از این یادتون باشه من اول این نکته رو بگم. ببینید در بین همه انبیاء الهی، یعنی 124 هزار پیغمبر، هیچ پیغمبری یه دونم شما سراغ نداری، چون سنت خدا بر این قرار نگرفت. هیچ پیغمبری نیومد به امتش و به مردمش بگه که مردم جانشین من رو خودتون باید انتخاب کن. تا اینجاش با ما، بقیهش با خودتون.
دیگه من نبودم دیگه، به امان خدا.
بالاخره خودتون یه کارش بکنید دیگه، بالاخره خودتون یه فکری بکنید، خودتون یه که بذارید شما رو هد. ما یه دونه مصداق نداریم، یه دونه هم نداریم. از 124 هزار پیغمبر اومده رفته، از آدم تا خاتم. هیچ پیغمبری هدایت مردم رو و جانشینی خدا رو و ولی خدا رو به مردم نسپرده. بعد حالا چی میشه یهو که پیغمبر خاتم که افضل انبیاست، اشرف انبیاست، خاتم انبیاست بیاد بگه آقا تا اینجاش با من؟ بله. من دیگه بعد از این دیگه نمیدونم، خودتون ببینید یه کاریش بکنید، خودتون بدید که انتخاب کنید. خیلی حرف مزخرفی، خیلی حرف غیر معقول و غیر منطقیه.
بله.
از اون طرف شما وقتی آیات خدا رو در قرآن کریم یه دوری میزنید، خداوند همیشه جانشین خودش، خلیفه خودش رو به جعل خودش انتساب داده. من جعل میکنم. به حضرت آدم فرمود که انی جاعلون فی الارض خلیفه، یعنی این جعله به دست خداست، به دست مردم نی. انی جاعلون فی الارض خلیفه،
جاعل کل الناس
اماما. حضرت ابراهیم فرمود انی جاعل کل الناس اماما، من تو رو جعل میکنم. یا به حضرت داوود فرمود، یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فی الارض، ما تو رو در زمین خلیفه قرار میدیم. ببین پس جعل به دست خداوند متعاله، به سنت خداوند متعاله. در همه ادیان هم اتفاق افتاده، یه دونه پیغمبر چه اولوالعزم چه غیر اولوالعزم، چه تو هر سطحی از انبیاء عظام سلام الله علیه مجمعین، یه بار نداشتیم که یه پیغمبر بیاد بگه خودتون بده فکر بکنید دیگه، من بعدشو نمیدونم، یا خدا برای بعد از خود من برای شما تکلیف روشن نکرده، گفته مردم خودتون یکی انتخاب کنید. نمیشه، چون قصه قصه هدایته. هدایت مردم دیروز آیهشو خوندیم، خدا فرمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. هدا کی؟ همون الله، همون ربنا. یعنی اون ربی که همه چیز رو خلقت داده و همه چیز رو آفرید، همون رب هدا، او هدایت کرده. چه اصلا کسی نمیتونه غیر از رب و خالق هدایت کنه. اگر اینجوریه پس همه هادیان رو خدا باید قرار بده. این اولین و مبنایی ترین و استراتژی ترین خطایی بود که بعضی از امت پیغمبر قائل شدن. اونم علتش این بود که نمیخواستن زیر بار پیغمبر برن، و الا بحث روشن بود. من قبلا به مناسبتی فکر کنم ایام قدیر بود اینجا عرض کردم که اینایی که مثلا اومدن بعد قدیر رو منکر شدن، یه مکتب جدایی رو انداختن به نام سقیفه، و بعد عدالت صحابه که حالا میخوام توضیح بدم که اینا بدلی های اون بخشی که اینا درست کردن
به جای اسمت اولیا اومدن.
شما فکر میکنی، شما فکر میکنی کسانی که سقیفه درست کردن اینا واقعا قصه قدیر براشون مبهم بود؟
نشنیده بودن، نمیدونستم.
ببینید من و شما،
بله،
بعد از این همه سال، سالها و قرنها قدیر رو از لابلای کتابها خوندیم،
بله،
ادلش و استدلالهاش و بعد رفت آمدهای علمیش بین علمای شیعه سنی و اینا رو همه رو، و الان قطع یقین است یکی از مهمترین افتخارات شیعه اینه که میتونه اثبات کنه ادعای خودش رو، یعنی حقانیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و مکتب اهل بیت رو، حتی از منابع اهل سنت.
بله،
این ادعای شیعه است و با افتخار این رو
ثابت
شده، ثابت هم شده.
بله،
همه علما ما سعیهم مشکور، خدا ان شاء الله همشون رحمت کنه، همشون واقعا میرون محشور کنه. این اثبات شده است. یعنی ما که نبودیم و ندیدیم، فقط از لابلای کتاب ها و روایات و نقل ها خوندیم، مثل آفتاب برامون روشنه که پیغمبر تکلیف روشن کرده. قصه قدیر رو داریم، حدیث ثقلین رو داریم، حدیث سفینه رو داریم، نمیدونم حدیث منزلت رو داریم، حدیث نجوم رو داریم، حدیث اثناعشر خلیفه رو داریم. چقدر من با شما حدیث بشمارم؟ آیات قرآن رو چقدر بشمارم؟ ببینید پس به لحاظ علمی ثابت شده است. وقتی اینی که من و شما خوندیم و شنیدیم و کلاس رفتیم و اینا، جماعت ثقیفه دیدن با چشاشون، یعنی یقینی ها و علم و یقینیات جماعت ثقیفه از من و شما خیلی بیشتر
بود،
خیلی بیشتر،
کما اینکه یقینیات شیطان هم خیلی،
اونم قصهش طولانی. یعنی خواهم میگم اون چه که ما به یقین رسیدیم ده ها و صد ها برابرش رو جماعت ثقیفه داشتن، چه اگه ما خوندیم اونا دیدن، اونا شنیدن، اونا تو قدیر حضور داشتن، اونا دیدن پیغمبر اکرم امیرالمومنین سر دست بلند کرد. پس قصه ابهام در اصل مسئله نیست.
کجاست؟
این وقت شما،
بله.
این وقت شما مثلا میگی من نمیدونم، من برام واقعا این بازی هایی هم که سر کلمه مولا در آورده، این مال فخر رازی به بعده، این مال چندین قرن بعد، جمعیت چند ده هزار نفری قدیر قوم یه نفر اونجا برای سوال نشد که یا رسول الله این من کنت مولا فهذا علی مولا، یا مولا به چه معناست؟ اینا رو بعدها به خاطر اینکه خواستن بازی کنن با حدیث قدیر، چون سندش رو نتونستن بهش اشکال کنن، سندش رو نتونستن خراب کنن، گفتن دلالتش رو میزنیم به جوری از مثلا حیز انتفاع خارج کنیم، بودن این فیلم ها رو بازی کنن، خودشون هم میدونن. یعنی اینی که فخر رازی بعد مثلا 6 7 قرن بعد بهش رسیده، یا کسانی که بعدها یهو به فکرشون اومد آیا اینجا مولا به چه معناست، یعنی این جمعیت چندین هزار نفری قدیر قوم یه نفر اون وقت اونو نفهمید؟ یعنی پیغمبر مبهم صحبت کرد و بعد همان با همین ابهام قدیر رو ترک کردن و یه نفرم عقل و شعورش نکشید از پیغمبر بپرسه یا رسول الله منظورش ما از مولا چیه؟ واقعا مسخره است. من نمیدونم، ببینید آقای صفایی، قبل غیر از این که شما بخوای مثلا بحث علمی کلمه مولا و خدا رحمت کنه مرحوم علامه رو تو القدیر مثلا همه رو بیاد مطرح کنه جواب بده، خب خدا رحمتش کنه این کار رو کرد که شک و شبهات رو برطرف کنه. ولی من میخوام بگم اصلا اونایی که میان این اشکال رو مطرح میکنن، یه ذره اگر فکر کنن جماعت اون روز، یعنی چند هزار نفر، اینقدر شعورشون نکشید، اینقدر فهم و عقلشون نکشید که پیغمبر یه صحبتی بکنه توی بخش از صحبتات پیامبر ابهام وجود داشته باشه،
بله.
مردم ندونن بالاخره مولا منظور چیه، و بعد با همین ابهام هم قدیر رو ترک کنن و هیچ کس هم نپرسه تا چندین قرن بعد یه آقای پیدا بشه جرأت کنه. این خیلی توهین به شعور همه صحابه است، همون که شما دارید ادعای عدالتشون رو میکنید،
همونه که اونجا بودن و بیعت کردن،
همونه که بیعت کردن، پس بر چی بیعت کردن؟ اونا رفتن بیعت کردن با یه کسی که نفهمیدیم بالاخره تو چی کاره مایی، تو دوست مایی، ناصر مایی، رفیق مایی، مولای مایی. این خیلی توهین، یعنی من خواهم بگم کسانی که میان اشکال میکنن در کلمه مولا در حدیث قدیر یا تو مثلا فرازهای دیگه، در واقع دارن به شعور و فهم و درک چند هزار جمعیت قدیر قوم دارن توهین میکنن. یعنی من یه چیزی فهمیدم بعدی چند قرن که تو نفهمیدی. حالا اونا کیان؟ اونا خیلیشون ادبای عرب، شاعران عرب. بعد شما اصلا میدونید یکی از مهمترین شاخصه های در واقع دوران اهل بیت این بود که خیلی مطالب با شعر و شاعری و ادبیات منتقل شد. حتی ما روایت داریم بعضی از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین به بعضی از شاعرها و شعرها سفارش کردن. مثلا داریم امام صادق سلام الله علیه فرمود که تعلموا شعر العبدی، علموا اولادکم شعر العبدی. حضرت سفارش کرد که اشعار عبدی رو بچه‌هاتون یاد بدید. فانه علی دین الله، اشعار عبدی و عبدی بر دین خداست. یعنی اصلا یکی از مهمترین منبرها در طول تاریخ اهل بیت و در دوران
شعر بود.
بحث شعر و ادبیات بوده. وقت مثلا بعد حسان ابن ثابت هم میاد قصه قدیر رو شعری قصیده مفصل و طولانی میگه یا بقیه شعرا. این همه وقتی اینا میان میگن که آقا پیغمبر در کلامش ابهام وجود داره و بالاخره هیچ کی نفهمید اونجا، ما الان باید بحث کنیم ببینیم مولا به چه معنا. خیلی بده این. من معتقدم اگر کسانی که مسئله مطرح میکنن اگر یه مقداری تأمل کنن واقعا به شعور صحابه توهین نکنن و به فهم و درک چند هزار جمعیت قدیر خم اگه توهین نکنم به نظرم بیشتر بناش رو منفعت داره. و الا پس شما میاد عدالت جمعی صحابه رو الان میاد مطرح میکنید، پس این همه صحابه یا عادل هیچ کدوم شعورشون نکشید تو قدیر از پیغمبر برسن بلاخره تکلیف چیشیه، این مولا به چه معناست، یا ما الان باید چیکار کنیم؟ می‌بینید پس خواهم میگم قصه روشنیش ابهام، روشنیش کامل کامل هیچ ابهامی هم نداره. سر سوزنی. خب اگر ابهام نداره پس بازم برمی‌گردیم به آیه. آیه چی گفت؟ گفت این کنتم تو هبون الله
فتبعونی
منو تبعیت کنید. حتما میگم بازم واقعا مردم تمام دنیا تمام مسلمان ها واقعا فتبعو پیامبر، بیا پیامبر تبعیت کنید. حتما گفت بگید چشم تو قدیر پیغمبر چه گفتن؟ گفتن بعد از من چی کار کنی؟
من کنتو مولا.
گفتن بعد از من به کی مراجعه کنی؟
گفتن دیگه سریع اسم آوردن.
اصلا اینقدر شفاف و سریع که دیگه رو دست نداره. خب فتا به اون تبعیت کن. من تو عرض کردم به خاطر اینکه هر چیز در واقع قیمت دار و ارزشمندی بدل داره، مونن چند تا بدل براش درست کردن. اون وقت عموم مردم و کسانی که مقداری خیلی تخصصشون بحثای اینجوری اونا رو به مشکل مواجه کردن. مثلا یه نمونش اومدن قصه مثلا عدالت صحابه. عدالت صحابه رو فرصت داری توضیح
یه چند دقیقه بفهمی تو برو میان برم.
عدالت صحابه آین اهل سنت اهل تسنن در واقع این چیز دارن میگن که ما قائلیم همه صحابه پیغمبر همه چی هم
عادل
و شما حق نداری صحابه پیغمبر رو بهشون جرح و تعدیل کنی یا اونا رو مورد نقد و بررسی شخصیتی قرار بدی. خب قبل از اینکه برسیم به این حرف، باز همون حرفی که سر قصه قدیر گفتم یه مقدار خوب آدم فکر کنه، یه مقدار درک و شعور خودش هم بذاره وسط، خیلی چی بگه که بد بشه ازش دفاع کنی. قبل از اینکه بگیم این حرف، حالا به لحاظ فنی علمی که خیلی اشکالات داره، الان اصلا موضوع بسیار عدالت صحابه نی، فقط دارم میگم بدل در واقع چیز ارزشمند. واقعا شما میتونی بگی که تمام اونایی که دوره پیغمبر بودن، تمام اونایی که پیغمبر رو دیدن و تمام اونایی که به هر طریقی یک جمله از پیغمبر شنیدن، به صرف این که چون تو دوره پیغمبر بودن همه عادلن، هیچ کدوم خطا نمی کنن. اصلا من شعور خودم میخوام بذارم وسط، اصلا آیات و روایات و نقد این نظریه و همه رو میذارم کنار، من میخوام ببینم در دوره کدوم پیغمبر اینجوری بوده. لخنم باید یه چیزی مشابهش رو اینجایی پیدا کنم. 124 هزار پیغمبر اومدن رفتن. در دوره کدوم پیغمبری یه پیغمبری ادعا کرد هرچه آدم منو دیده آدم خوبی. صحابه تعریفشون هم اصلا خودشون هم برای همین خیلی اختلاف دارن.
اختلاف هست.
اصلا صحابه رو بگیم کی؟ بگیم اون که در زمان پیغمبر بوده، بگیم که از پیغمبر روایت چنده، بعد چقدر، آیا مثلا زیاد، کم، اصلا خودشون هم یعنی شعر میگن که تو قافیهش بمونن، خودشون هم واقعا شعر تو قافیهش موندن و نمیدونن، هر کی برای همین یه تعریفی میکنه. حالا ما تعریف رو همه رو بخواهم جمع کنیم، بخواهم اگه میشه توی قرنی این همه آدم بیان مثلا در زمان پیغمبر، هر کی پیغمبر رو دیده، هر کی از پیغمبر حدیث شنیده، این دیگه آدم عادی اصلا معقوله؟
رو چه حساب اصلا؟
اصلا رو چه حسابی؟ با چه ضابط و معیاری؟ بعد یه نکته مهمه صفایی، بعد این همه آیات نفاق و منافقین در قرآن هم باید به کی تصدیق بدن؟ این مال آدمایی تو هوان، مال موجودات آسمانی و دریایی هن؟ این همه آیات نفاق با اون شدت و حدتش هم که من قبلا یادم مفصل بحث آیات نفاق رو گفتم اینجا، اینقدر لبه یه آیات بعضیش تند و تیزه که حد حساب نداره. دستورون رو که توبه خدا فهم پیغمبر، و من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. پیغمبر این حول و حوش تو، این اطرافیان تو، این اهالی مدینه اینه که دور برد تو هم اینقدر دقیق و ظریف و عمیق نفاق میکنن که لا تعلمهم، تو هم متوجه نفاقشون نمیشی. نحن نعلم و هم خوندم، یعنی این همه آیات نفاق من جمع‌آوری کردم و خیلی زیاده. اصلا اینقدر قصه نفاق و منافقین در قرآن پررنگه که خداوند سوره‌ای به نام منافقون نازل کرد که این عنوان منافقون همیشه تو ذهن مسلمان باشه، که مسلمان بدونید در زمان پیغمبر بحث منافقون یه چیز پررنگه. از همون آیات اول سوره بقره داریم تا آخر، در جای آیات قرآن مفصولی منافقون رو زیاد داریم. خب وقت این همه آیات نفاق، بعد شما میگید اونا که تو دور پیغمبر بودن، کنار پیغمبر بودن، از پیغمبر حرف شنیدن، حدیث شنیدن، نمیدونم، همه با هم عادل هم. بعد من با این چجوری هم کنم با آیات نفاق؟ و پس این منافقین کجان؟ اینا تو خلأ هم؟ اینا تو آسمون هم؟ و همه خواهد این آیات نفاق کیه؟ نه حضور الان داره پیغمبر میگه. ببینید این یه قصه از اون طرف. حالا چرا اینا میگن عدالت جمیع صحابه؟ به خاطر اینکه میخوام بگن حلقه اتصال بین ما و پیغمبر صحابه. اصلا در واقع پاشنه اصل بحث اینجاست. اینا میخوام بگن که حلقه واسطه بین امت پیغمبر و پیغمبر در نقل آیات قرآن و روایات پیغمبر کیان؟
صحابه.
اگه شما صحابه رو
بردی زیر سوال
و اینا، اون وقت بعد دیگه پس هرچی از پیغمبر نقل شده میره زیر سوال که به خاطر اینکه ما به گرفتار اون نشیم میان. ببینید اشتباه هم در اشتباه، غلط در غلط،
پشت سر هم دیگه یک دروغ اولیه.
وقتی پادو میذاری توی مسیر غلطی، بعد هرچی پیش میری توی باطلاقی میری گیر میکنی که بعد نمیتونی چجوری از خودت نجات بدی.
هی مجبوری
دوره غلط پشت غلط بیاری تا اون گند قبلی رو درست کنی، وقت مجبوری چهار تا گند جدید بزنی. گند بعدی پاک نمیشه، گند جدیدم پیش اومده. خب حالا اینا اومدن گفتن عدالت جمیع صحابه، عدالت صحابه. حالا ما حرف ما اینه، کدوم آدم عاقلی، کدوم کسی که این مقداری درک و شعور داره میاد علی ابن ابی طالب میگه جزء صحابه پیغمبر
هست یا دیگه میگه نیست؟
چرا هست؟
بله.
کی میگه نیست؟
از علی دیگه واضح تر.
اون وقت امیرالمومنین هم جزء صحابه است، هم جزء اهل بیته.
بله.
این دیگه خیلی فرق کرد. کدوم آدم با شعوری میادی کسی که هم جزء صحابه است، هم جزء اهل بیت رو رها کنه، برای یه آدمای بگیره که اصلا معلوم نیست قبلا کجا بودن، بعدن کجا رفتن،
چی بودن، چی شدن.
مگه صدیقه طاهره سلام الله علیه ها جزء صحابه پیغمبر به حساب نمیاد؟
قطعا
هستی.
بله.
بعد جز اهل بیت هم هست.
بله.
بعد اهل بیت هم که خدا در شأنشون آیه نازل کرد.
بله.
انما یرید الله لیطهرکم و اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اگر هم تو میخوای صحابه رو بگیری، خب آدم عاقل صحابه هم بیا توشون شاخص صحابه رو بگیر. شاخص صحابه اون کسیه که شما تمام تاریخ شیعه و سنی دوست و دشمن علی رو اگه ورق بزنی، یه عیب نمیتونن از علی بگیرن، یه اشکال نمیتونن به امیرالمومنین بگیرن، یه خطا نمیتونن از امیرالمومنین برای شما بشمارن. از اون طرف هم امیرالمومنین چیه؟ جزء اهل بیت.
اهل بیت.
اینکه همه با هم نقل کردن که این از نقل های بدون اختلاف بین شیعه و سنی. خب اگر اینجوریه، من میام در بین صحابه صحابی رو انتخاب میکنم به عنوان حلقه وصل.
بله.
که هم پیغمبر روش عنایت داره، بعد سر از هر آیه و حدیثی در میارم نه پا امیرالمومنین وسط، هر شجاعت و فداکاری و جان نثاری برای اسلام پیغمبر دنبالگان امیرون باش وسط،
اولین مسلمان اولین
هر چی. اصلا شما فضیلت یا بگو که امیرالمومنین توش
نباش،
عیب و نمیدونم نقص و نافرمانی و خطایی بگو که علی توش باش. میخوای صحابه رو بگیر، صحابه اینجوری بگیر، نه اون صحابه که خودشون هم دیگر تختعه میکنن. یا مثلا صدقه سه آیه مباهله، بالاخره به نقل شیعه و سنی امیرالمومنین سلام الله علیه نفس پیغمبر. خب من اصلا همین اگه ما بودیم و همین یه دونه آیه ما بودیم و فقط به سه مباهله، واقعا برای کسی که طالب حقیقت و واقعیت آیه صفایی واقعا کافیه، کافی بود. من وقتی که شما نیستی از کتاب یاد میکنم همونی که نفس شماست. نفس شماست یعنی این همانیه.
بله.
انفسنا دیگه، این نفس منه، یعنی هرچی من دارم اون داره،
یعنی از قائم مقام هم بالاتره،
این از قائم مقام خیلی بالاتره، این
خود منه،
این منه، من اونم اونم. خب اگر شما مثلا یه جای شک کردی که الان بالاخره از کی باید پیرو بکنی، این همه ادله رو من چجوری میتونم کنار بذارم، چجوری میتونم نقدش بگیرم؟ برای همین اون قصه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی هنوزم همون حرف دیروزمونه.
بله.
فاتبعونی باقامور پیغمبر رو تبعیت کن. به پیغمبر چی گفتن؟ پیغمبر شما رو بعد خودشون به کی ارجاع دادن؟ بعد خودشون به کجا آدرس دادن؟ کیو معرفی کردن؟ تبعیت همونو، چون هر چه پیغمبر گفت تبعیت کردی، تبعیت پیغمبره. فتبعونی پیغمبر فهمون بعد من به سراغ امیرالمومنین، به سراغ امیرالمومنین رفتم، سراغ امیرالمومنین فتبعونی شده. اگر رفتم سراغ کسی دیگه،
تبعیت از
پیغمبر، تبعیت از پیغمبر نشده دیگه.
و تبعیت از خدا نشده
و تبعیت از خدا
مخالفت امره.
پس مسیرتون کامل جدا میشه،
جدا میشه،
ریلتون کامل اون سر جای دیگه در
میشه، جای دیگه است دقیقاً.
و اونه از شرق غرب هم هست، یعنی اصلا دو مسیر کاملا متضاده. نگیم حالا این یه ذرش
یه ذره
جوره، یه ذرش هیچی شور نی، همش با هم غلط. فتبعونی یحببکم الله. برای همه اصلا پیامبر هیچ ابهامی در تبعیتش وجود نداره، تا زمانی که شخص پیامبر در همین دنیا و جسمی هم زنده هم. خیلی خوب، وقتی که از دنیا رفتن پیامبر تعیین تکلیف کرده، رها نکرده، یله و رها نذاشته، بازم هرچی پیامبر گفت بگو چشم، بازم به هر کس و هر کجا که پیامبر آدرس داد بگو چشم.
کاملا واضحه فکر میکنم،
اصلا هیچ
ابهام نداره دیگه.
این اشکالاتی که گاهی میان تو ادله مطرح میکنن از کلمه مثلا قدیر یا مثلا مثل قصه عدالت صاحب اینا. اگر من فکر کنم هر کسی حالا غیر از مواسه علمش نمیقدره فقط فکر بکنه، فقط تحلیل بکنه، واقعا به نتیجه میرسه. من معتقدم کسانی که تو ادله امامت امیرالمومنین تشکیک میکنن مثل همین قدیری یا هر کدام دیگه، واقعا به شعور همون عدالت صاحب پیغمبر دارن
توهین
میکنن.
به شعور خودشون هم دارن توهین میکنن.
حالا خودشون
خودشون
دارن من نمیدونم، ولی میگم یعنی اگر تو داری ادعا میکنی که من شما میدونی اهل تسنن اگر کسی صحابه رو زیر سوال ببره و
مادر کفرش میشه دیگه،
این نوع زندیق و کافر، یعنی حکم زندیق و کافر. بله خب این صحابه ای که تو اگر کسی بهش انتقاد کنه، اگر کسی اشکال کنه تو میگه زندیق و کافر، این صحابه اینقدر شعور نداشت که تو قدیر فرسه یا سلام علیکم و نفهمیدیم مولا چکارن معناش چیه یه توضیحی بده اینو نفهمید؟ وقت شما این جماعت نفهم و نعوذ بالله داری واسطه بین پیغمبر و امت قرار میدی، یه جماعت که نفهمی کردن، حالا ما باید بعد از مثلا چندین قرن بشیم دعوا کنیم سر نفهمی های صحابه؟
تازه ما کشف کنیم. نه واقعا مسیح خیلی ساده و واضح و آشکاره، اینقدر آشکاره که نمیدونم فکر کنم از آشکار بودنش بعضی ها در دام افتادن.
یعنی هی باید توضیح واضحات
بدیم، توضیح
واضحات بدیم، بدیهیات رو هی باید توضیح بدیم. من نمیدونم الان من چی دیگه باید بیشتر از این چی باید دیگه هم دیگه نمیدونم.
گفت که شب پره گر وصل آفتاب نخواهد، رونق بازار آفتاب نکاهد. خب یه توقف داشته باشین اجازه بدید، یه میان برنامه ببینیم و انشالله مجددا برمیگردیم با بخش دوم، انشالله برنامه رو ادامه خواهیم داد.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المحمود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
يا رب يا الله
كما
وكما
أحلى
یا رب باهو یا الله. خیلی خوش آمدید به ضیافت آسمانی 28 در آستانه وقت افطار و اذان مغرب شب 29 ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف و در خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین جوادی هستیم پیرامون بحث ولایت و تبعیت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و بعد از ایشان. خب در قسمت قبل که واضح فرمودید دیگه کاملا آشکار شد به نتیجه هم رسیدیم، یعنی دیگه فکر میکنم الان بیننده ای نباشه که ابهام داشته باشه، دیگه ابهامش برطرف شده. اون تو شاید یک سوالی هم مطرح بشه که الان ضرورت طرح این مباحث چیه؟ چرا دارید این مباحث رو الان مطرح میکنید؟ حالا الان که میگم نه الان امسال، اصلا کلا در این زمانه ما باید این مباحث مطرح بشه یا نه؟ ما دغدغمون همینه، مثلا موضوع آیا تاریخی نیست، بحثی نیست که به تاریخ پیوسته باشه، چه نقشی داره تو زندگی ما؟
ببینید اتفاقا در واقع حلقه مفقوده زندگی ما همینه. یعنی علارغم این که بعضیا براشون ابهام شد که مثلا حالا این مباحث الان طرحش تو جامعه امروز ما و با مشکلات که امروز جامعه ما باش دست و پنجه نرم میکنه آقا چه ضرورتی داره الان؟ یعنی مثلا تو جامعه مشکل داخل اقتصاد و ازدواج و چه میدونم گرانی و مسائل اعتیاد و آسیب های اجتماعی و اینا، خب اینا الان مثلا شما میشینید بگید که 1400 سال پیش کی چی گفته شده چی الان اتفاقا. خب میگم دقیقا نقطه نیاز ما همینه. میدونی چرا؟ چون ما دیروز عرض کردیم، چون بحث امروزمون کاملا به هم متصله، ما گفتیم که تنها راه نجات اونی که میخواد هم معاش ما رو هم معاد ما رو تأمین کنه تبعیت از پیامبر اکرم. خب اگر نشد تبعیت از پیامبر اکرم دنیا و آخرت ما رو تأمین کنه، تبعیت از پیامبر اکرم نه بدلهاش. در همین روز این عرض کردم که شما مطمئن باشید حتما چیز گرون قیمت بدل داره، قلابی داره، دزدکی میخوان چیزی جا بزنن برا شما. اگر ما الان امروز گرفتار انواع و اقسام آسیب های اجتماعی، اگر شما میبینی الان دنیای امروز داره اینقدر کشت و کشتار میشه، کودک و زن لقد داریم میبینیم فلسطین رو، داریم اقصان نقاط دنیا رو الان نگاه میکنیم دیگه، تو دنیا یه عده زور میگن و ظالمن، یه عده مظلومن و داره بهشون زور گفته میشه، حقشون داره خورده میشه، همش به خاطر اینه که ما معتقدیم اسلام معاش و معاد ما رو به احسن وجه تأمین میکنه. اگر میبینی الان گرفتاری همه مصیبت رو گرفتاریم، چون بدلیا اون جازده ها اون دروغی ها الان خود نمایی کردن که وضعمون این شده.
دقیقا
حتی بیا تو جامعه خود ما ایران، که دیگه مثلا حکومت ما اسلامی و جامعه ما اسلامی و شیعه است. اگر میبینید ما انواع و اقسام گرفتاری های اجتماعی اقتصادی اینا داریم، بازم به خاطر این که ما به همین درصد از مکتب اهل بیت جدا افتادیم. ببین آقای صفایی، اصلا تمام حرف اینه، وقتی که من مسیر بعد از پیامبر، چون بنا شد تبعیت از پیامبر بشه دیگه تا همه چیز درست سر بیاد، بحث از این مباحث اعتقادی اینجوری ریل گذاری شما رو تا معادت باید معلوم کنه. من از قیامت. معاش تا معادم، آره دیگه، بخواه من تا قیامت باید سر سفره کی بشینم تا بفهمم سعادت من و خوشبختی من در دنیا و آخرت از کجا باید تعیین بشه،
آرامش من، آسایش من، کمال من،
باریکلا، کمال من، سعادت من، خوشبختی من، اقتصاد من، ارتباطات من، من زن دارم، بچه دارم، بلکه همسایه دارم، همکار دارم، شغل دارم، کار دارم، زندگی دارم، چونم توی جامعه زندگی کنم، روابط اجتماعی دارم، روابط سیاسی دارم، بعد من معتقد به قبر و قیامتم هستم، میخوام قیامتم هم تأمین باشه به احسن وجه، میخوام تمام این معادلات من رو من باید از کی بگیرم؟ اون هدا، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه و ثم هدا، اون هدایت من از کی باید بگیرم؟ آیا از قال علی بن ابی طالب و قال الحسن و قال الحسین و قال امام صادق و امام باقر بگیرم، یا قالا نمیدونم ابو حنیفه و نمیدونم ابو کیه و ابو کیه؟ آخه کدوم من رو به سر منزل مقصودم میرسونم؟ برای همین شما خیال نکنید من واسه اینجوری صرفا نبش قبر 1400، نه، صرفا ما نشستیم اونجا داستان بگیم، قصه بگیم، وقتمون، نه، داریم تعیین تکلیف میکنیم که من باید بحث کنم، برای خودم روشن کنم که من هدایت را از کجا باید بگیرم، قلابی کدومه، واقعی کدومه، اون بدله کدومه، درسته کدومه، که من سعادت خودم رو تأمین کنم. من به ذرس قاطع میگم آقای صفایی، الان چه جوامع اسلامی چه غیر اسلامی، اگر به هر درصدی ما مبتلا به مشکلات و گرفتاری ها هستیم به انواع و اقسامش تو موضوعات مختلفش، خاطر اینکه از مکتب اهل بیت جدا افتادیم، از مسیر اصلی که پیغمبر تعیین کرده جدا افتادیم، از معارف اهل بیت جدا افتادیم که به این مشکلات خوردیم. چرا مثلا تو جامعه ما طلاق زیاده؟ خب شما بیا در مکتب اهل بیت ببین حق زن بر شوهر چیه، شوهر بر زن چیه، والدین، فرزندان، فرزندان به والدین، این مجموعه معارف که اینو برام گفتن، شما بیا در زندگی پیاده کن، بعد برو تو این دادگاه‌های خانواده قشنگ یه این کار انجام شده ها، که میگم حرف کار نشده این نیست، نه نشده، شده، نگه نشدنی نیست، حتی نشده هم نیست، شده و انجام شده. شما مثلا تو این دادگاه خانواده نگاه میکنی، تمام اینا که به اختلاف بخورن، یکی از اون معارف اهل بیت تو زندگیشون مفقوده، لنگ زده که به این اختلاف خوردن حالا میخوان طلاق بگیرن. اون خانواده هایی که از هم میپاشن، بچه ها از پدر و مادر جدا شدن، خیلی یا طلاق عاطفی دارن آقای صفایی، نه طلاق محضری، و خیلی خانواده ها گرفتار این طلاق عاطفی هست، یعنی با هم زندگی میکنن ولی واقعا اصلا هیچ محبتی به هم ندارن، هیچ رابطه‌ای با هم ندارن، اسمن زن و شوهرن ولی حقیقتا نه، یا اسمن اینا پدر پسرن، مادر دخترن، پدر مادر و اولادن، ولی اون ارتباط خیلی سرده، خیلی به هم ریخته. خب همه اینا خاطر که شما از مکتب اهل بیت، یعنی اون مسیر اصلی، اون هدایت، اون که به شما قول داده فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه، از اون خطی که جدا بیفتی همین میشه. ما اگر اقتصادمون مشکل داره، اگر نمیدونم امرار معاشمون مشکل داره، اگر ارتباطاتمون مشکل داره، اگر چی، هر چیزی، تو همه آسیب‌ها، تو همه موضوعات، ما به هر درصدی که فاصلمون از مکتب خط اصلی پیغمبر، یعنی خط اصلی هدایتی که خدا برامون قرار داده، جدا بشیم، آسیب‌هامون زیاد میشه. و ازا بحث اصلا صرفا بحث تاریخی نیست، اتفاقا کاربردی ترین بحث همینه. تمام این دعواهایی که علمای شیعه و اهل تسنن دارن سر اینکه حق با کیه یا با امیرالمؤمنین یا با سقیفه یا با کی، نه همش مقدمه است برای این که بعد از اثبات اون هفت برسیم سر این بحث که حالا چی؟ حالا فهمیدی حق با کیه؟ حالا بشین سر سفرش ببین چی گفته، چه جوری بهت راه و چار نشون داده، حالا اینجوری زندگی کن. یعنی اون همه اون بحث ها مقدمه است برای این که وقتی حق روشن شد، باطل روشن شد، راه حق رو بگیر و تازه بگیر توی این مسیر و توی این مسیر شنا کنی، بیفتی تو دریای معارف اهل بیت
دیگه، برکات
به کیفشو بکنی،
از زمین و آسمان برکات باز میشه. لو ان اهل القرى آمنوا.
برای همین این بحث اینجوری هیچ وقت صرفا بحث تاریخی یا نبش قبل نیست. و اونی هم که احیانا بگه آقا به چه درد امروز ما میخوره، الان مشکلات مثلا جامعه ما چیز دیگه است، الان جوان ها گرفتاره مثلا مسائل دیگه و فلان و همان، این همش به خاطر اینه که نمیدونن از کجا دارن ضربه میخورن، به خاطر اینکه نمیدونن از چی جدا شدن که به این مشکلات دادن. برگرد تو مسیر، برگرد سر در واقع سرچشمه اصلی هدایت، اون وقت اگر بازم به مشکل برخوردی. یکی از مهمترین شاخصه های ظهور امام زمان سلام الله علیه و تشکیل حکومت عدل همینه.
میخواستم اتفاقا به اینجا برسم
که خداوند همه مردم رو توسط حضرت ولی از ارواح و ناله الفدا اونها رو میشونه سر سفره هدایت واقعی، خلیفت الله واقعی. تازه مردم آخر زمان خواهند فهمید که زندگی در سایه حکومت توحید اصلا مزهش چیه.
تازه چیه
آقای صفایی، اینم بگم عرضم رو جمع کنم. ماها هیچ تصوری از زندگی در دوران حکومت امام مهدی و ظهور نداریم. بعضی از ماها خیال میکنیم که مثلا دوران ظهور، زندگی کردن تو دوران ظهور یه چیزی شبیه همینی که الان هست، یه ذره بهتر،
یه لول بالاتر،
یه لول مثلا بالاتر،
یه
مثلا دیگه اونجا کشت و کشتار نمیشه، دیگه اونجا زن و بچه ها رو نمیزنن دیگه. اصلا اینجوری نی. شما اگر خواستی تصور کنی، اونم هنوز تصور ها بیم، مثل قصه بهشت میمونه.
بله دیگه،
ما هیچ تصوری از بهشت نداریم. خدا مجبوره برای ما هی مثال بزنه به چی؟ جنات تجری من تحت
الانها،
چون ما بیشتر از این نمیکشه عقل، یعنی ما نمیدونیم چی هست. حالا اینم همینجوره، شما برگرد به اون نظریه جامعه آرمانی و مدینه فاضله ای که خب یه نظریه ایست خیلی دانشمندارش حرف زدن،
افلاطون
این همه. اون نظریه جامعه آرمانی و مدینه فاضله رو شما بیار مطرح کن، به توانه نمیدونم چندش بکن، به توانه ده ها و صد ها و هزار ها، یه همچه اتفاقی در دوران ظهور امام زمان سلام الله علیه خواهد افتاد
که حتی اهل قبور هم سرور براشون ایجاد میشه. اللهم ادخل علی اهل قبور سرور.
برای همه یه چیزی من متاسفم که من که میگم شنیدم از لسان بعضیا که مثلا میگه مثلا ظهور باشه مگه چی میشه، حالا مثلا همین، حالا مثلا یه به قول شما یه لول بالاتر، یه ذره مثلا بهتر، ولی تاش همینه دیگه. اصلا اینجوری مثلا تصور از زندگی تو دوران ظهور نداریم. عرض کردم شما بیا نظریه جامعه آرمانی و مدینه فاضله رو مثلا بیار، بعد بذارش به توان چند هزار، اون وقت این میشه مثلا زندگی در دوران حکومت توحید و حکومت امام زمان سلام الله علیه.
اون چیزی که ما میخوایم بهش برسیم، از تبعیتی میخوایم برسیم به اینجا،
واقعیش اونه. اون تا الان فعلا در دوران غیبت ما این مقدار که موجوده همینی که داریم و دریابیم، بازم در سعادت دنیا و آخرت در همین مقداری که الان به دست ما رسیده که همین که داریم خیلیه و ما به بسیاری از این داشته هامون هم نه توجه داریم، نه خبر داریم، نه عمل میکنیم. وقت بازم گرفتار میشیم به مثلا آسیب های اجتماعی، بعد دادمون در میاد، بعدم آخرش چی میشه؟ آخرش هم مثلا میگیم بابا این که اسلام شد، بابا این که نشد، این که با اسلام، با کو اسلام؟ تو به کجای اسلام چند درصد اسلام عمل کردی؟
کو آمنو و تقو
وفری
اونو انجام بده بعد.
یعنی ما هر وقت خواستی مثلا انتقاد کنیم که آقا این چه اسلامیه و این چه وضعی و چه چی، اول یه تراز بذار، شاغل بذار،
این
چند آفرین چند درصد با شاخص اسلام پیش رفتی و به گرفتاری خوردی، وقت تو بعد بشینیم سر میز با هم حرف بزنیم ببینیم که آیا اسلام مشکل داره یا مسلمانی ما مشکل داره.
عمل کرده ما. بله خیلی عالی، ممنون و متشکرم. استفاده کردیم جناب استاد حجت الاسلام المصطفی جوادی عزیز و انشالله که چشممون روشن بشه. انشالله این که میفرمایید چشممون روشن بشه به ظهور حضرت عالی
اون دوران برسنه واقعا.
الهی آمین. انشالله به زودی زود. ممنون و متشکرم. التماس دعا هم داریم در این شبهای پایانی و ممنون و متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. در این اوقات خوش افطار ما هم التماس دعای فرج، اول التماس دعای فرج و خیر داریم و عرض پایانی ما همیشه همین هست که الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها عجل ولیک الحجة ابن الحسن الفرج والعافیه والنصر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلا وعينا حتى تسكنه وربك الطول وتمتعه رحمتك يا أرحم الراحمين.